السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و الهدات المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله با توجه دعای سلامتی حضرت رو زمزمه کنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. انشالله این جلسه ما، این استغاثه شما مورد پسند و رضایت امام عصر علیه السلام قرار بگیره. هدیه محضر مادر بزرگوارشون حضرت نرجس صلواتی عنایت بفرمایید. خداوند قرار تمام زمین رو در اختیار صالحان قرار بده. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ آقا شما که به این زمین رو به ما میخوای بدی، به صالحان، چرا دیر و زود میشه؟ چرا این اتفاق مهم نمیفته؟ در قرآن علتش رو خداوند مطرح میکنه. خداوند در سوره مائده یک جریانی رو مطرح میکنه. حضرت موسی علیه السلام به قومش دستور میده ادخلوا الارض المقدسه، داخل این زمین مقدس بشید. التی کتب الله لکم، خدا نوشته این زمین مال شما باشه. یعنی فقط شما داخل این سرزمین بشید، مال شماست، تمام. همونطوری که خدا نوشته تمام زمین باید دست صالحان بیفته و ولی خدا امام عصر در مسند حکومت قرار بگیره، اینجا هم خداوند فرمود که وارد این سرزمین بشید، این زمین مال شماست. قوم موسی چه جوابی دادن؟ برای زمینی که خدا نوشته بود مال اونا باشه، گفتن انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. گفتن ما داخل این زمین نمیشیم چا اونایی که تو این زمین هستن برن بیرون خودشون. یعنی حرف ولی رو گوش نکردن، و اگر این کار رو میکردن اون زمین به دست اونها میافتاد، حکومت اون زمین به دست اونها میافتاد و سیطره عالم رو فرا می گرفتن. باز ادامه میده خداوند. اینا وقتی گفتن ما نیستیم، بی خیال بده زندگیمون رو کنیم، قال رجلان، دو مرد تو این گروه بودن، من الذین یخافون ان عم الله علیها، که این دو مرد دو ویژگی داشتن: یک، از خدا می ترسیدن، دو، نعمت ولایت به اونها داده شده بود، ولی شناس بودن. اون دوتا گفتن مردم اشتباه نکنید، ما وارد این سرزمین بشیم کار تمامه، هیچ کاری نداره، فقط داخل این سرزمین بشید. اون دوتا گفتن ادخلوا الارض، وارد این زمین بشید. باز قوم موسی، اینه که دارم میگم آیه به آیه سا، یک کلمه از خودم نمیگم. سوره مائده رفتید منزل، حتما انشاءالله ملاحظه بفرمایید، آیات 21 تا 27. قوم موسی باز رو کردن به حضرت موسی، دوباره تکرار کردن انا لن ندخلها ابدا، عمرن ما داخل این سرزمین بشیم. ببینید خداوند مقدر کرده زمین مال شما باشه. الان هم همینه، تو قرآن خدا مقدر کرده زمین برای ما باید باشه، برای شیعیان باید باشه، برای مستضعفین باید باشه. باید در رأس حکومت زمین، نه یک کشور، در رأس حکومت زمین حضرت صاحب علیه السلام قرار بگیره. پس چرا این اتفاق نمیفته؟ خدا که مقدر کرده میفرماید تمام گیر مردمن، تمام مشکل منم، امثال منه، وگرنه حضرت که آماده است، خدا هم که از خداشه حکومت سالهان برپا بشه. پس مشکل چیه؟ قرآن میفرماید حرف ولی رو گوش نکردن. گوش نکردن حرف ولی مساوی سه اتفاق بد. قرآن میفرماید چه اتفاقی افتاد؟ موسی نبی گفت داخل بشید، گفتن ما وارد نمیشیم. یک، از ولی خدا جدا شدن. ادامه آیه حضرت موسی میفرماید خدایا وفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین من و اینا جدایی بنداز. الان ما از اماممون جدا شدیم، متوجه نیستیم، بگه زندگیمون نباید این گونه باشه، حال روز زندگیمون نباید این باشه. ما خیلی باید حالمون خوب باشه، باید خوش بگذرونیم. چرا خوش نمیگذره؟ چون امام بالا سرمون نیست. چرا بی حالیم؟ چرا افسردیم؟ چرا کسلیم؟ چرا تنبلی میکنیم؟ چرا اراده هامون ضعیفه؟ اگه ولی خدا رو باش مرتبط بودیم، حرفش رو میخوندیم، عمل میکردیم، انقدر نشاط پیدا میکردیم. برید مطالعه کنید آیت الله بهجت ها چه نشاطی داشتن، چه لذتی از زندگی میبردن. پس اولین عذاب میگه از ولی خدا جدا شدن. چرا؟ چون حرفش گوش نکردن. دو، محروم شدن از حاکمیت ولی بر زمین، محرمتون علیهم. خدا گفت اشکال نداره، منم این زمین رو بر شما حرام میکنم. تا الان میگفتن برید قشنگ تو این زمین حکومت کنید، حالا که حرف گوش نکردید محرمتون علیهم. و سومین چیز، دوچار سرگردانی شدن. ادامه آیه میفرماید یتیهون فی الارض اربعین سنه، دوچار تیه و سرگردانی شدن. یعنی حرف امام و ولی و رهبرت رو گوش نکنی، تو زندگی شخصی، تو زندگی خانوادگی، تو زندگی اجتماعی دوچار تیه و سرگردانی میشه. حالا سوال من اینه، چرا قوم حضرت موسی علیه السلام که این همه معجزه دیده بودن از حضرت موسی، دیده بودن عصا اژدها شد و تمام فرعونیا رو از بین برد، چرا این قوم حرف موسی نبی رو قبول نکردن؟ جواب یک کلمه است بزرگواران، اونها نسبت به ولی خدا شناخت نداشتن. ما اگر شناختمون نسبت به امام کم باشه، مثل یک آدم جاهل زندگی میکنیم. حضرت رسول چی فرمودن؟ اگر بمیرید و امام زمانتون رو نشناسید، به مرگ جاهلیت مردید. از اون طرف فرمودن هر طور زندگی کنی همون طور میمیری. اگر مرگ من به خاطر نشناختن امام جاهلانه شد، یعنی زندگی منم جاهلیته، زندگی منم جاهلانه است. و جاهل از زندگی لذت نمیبره، جاهل بهش خوش نمیگذره، جاهل هی پشیمون میشه از کارهایی که میکنه. باید دنبال شناخت امام باشیم. بزرگواران که قدم هاتون انشالله به صحن و سرای ابا عبدالله برسه، قدم برداشتید تو روز تعطیل، اومدید کنار این گلزار پاک شهدا، لحظه ای بشینیم با هم یاد امام باشیم، برای امام استغاثه کنیم، امام رو طلب کنیم. اگر امام رو نشناسیم نمیتونیم واقعا امام رو بخوانیم. قدم اول شناخته. امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. هر کس امر ما اهل بیت رو از قرآن نشناسه، از فتنه ها دور نمیمونه، فتنه ها او رو فرا میگیره. فتنه های آخر الزمان ریزشی هن. فتنه های آخر الزمان اینه که من دیگه امامو قبول نداشته باشم، من دیگه در مسیر ظهور نباشم. فتنه های آخر الزمان بیدینی رو میاره به ارمغان متاسفانه. اگه میخوای از این فتنه های آخر الزمان در امان باشی، امام صادق علیه السلام فرمودن بیا تو قرآن ما اهل بیت رو بشناس، بیا امام زمانت رو تو قرآن بشناس. ما دو حیطه تو قرآن بحث میکنیم، یک شناخت امام در قرآن، دو وظایف منتظران در قرآن. که الان فقط اون حیطه اول رو خدمت شما عرض کنم. امامتو بشناس ولی با توجه به قرآن. اصلا تو قرآن درباره امام زمان چی داریم؟ ببینید آیات و روایات چی کار میکنه. فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر کسی با امامش میره. امام صادق فرمودن یعنی اعرف امامک، امامتو بشناس. فإنك اذا عرفت، وقتی امامت رو شناختی، لم تذرک تقدم هذا الامر او تأخر. میفرماید امامتو بشناسی دیگه به حالت فرق نمیکنه امام این جمعه بیاد یا هزار جمعه دیگه بیاد، چون تو امامت رو شناختی. باز در یک سوره دیگه فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. پرسیدن امام صادق این حکمت چیه خدا به لقمان داد؟ امام فرمودن معرفت امام زمانهی، خدا به لقمان معرفت امام زمانش رو داد. حالا امامتو بشناس یعنی چی؟ این بحث بنده حقیر رو گوش کنید و به عمل در بیارید. ببینید اگه زندگیتون زیبا نشد بر من نفرین و لعنت بفرستید. فقط یک کلمه اینجا شرطه، عمل. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت من 20 سال درس شما میام، تمام 20 سال رو تو یک کلمه خلاصه بفرمایید. امام فرمودن تمام 20 سالی که من به شما درس دادم رو اگه بخوام تو یک کلمه خلاصه کنم، اون یک کلمه اینه: اعمل، عمل کن. الان این آیاتی که من میگم رو عمل کنیم، ببینیم زندگی زیبا میشه یا نمیشه. با تمام سختی های اقتصادی و مشکلاتی که تو جامعه هست، به این چند آیه عمل کنیم، اصلا زندگیمون گلستان میشه، از زندگی لذت میبریم. امامتو بشناس یعنی چی؟ هر کس امامشو بشناسه از زندگیش لذت میبره، صفا میکنه، داره قدم به قدم میاد به سمت امامش. اما کسی که نشناسه داره درجا میزنه. پیغمبر عظیم الشأن فرمودن شناخت مقدمه عشقه و عشق زندگی رو زیبا میکنه. اگر زیبا بشناسی، اگر خوب بشناسی، اگر قرآنی بشناسی، اگر عالمانه و عاملانه بشناسی، به عشق امام میرسی. اون موقع عشق زندگی تو زیبا میکنه، اون موقع تمام زندگی در مسیر امام قرار میگیره. عاشق هیچ موقع از زندگی خسته نمیشه، اونی که زندگیش بدون عشق خسته میشه. شهید بهشتی یه جمله‌ای داره، میفرمود زندگی بدون عشق مردگی است. اگر عاشق امام شدی، قدمی که میدنی در مسیر امامه، ولو میدونی به امامت نمیرسی. یه مورچه عاشق شده بود، غیر قشنگه. حضرت سلیمان علیه السلام از کنار کوهی رد میشدن، دیدن یه مورچه یه خورده خاک بر میداره، خیلی کم، میره میذاره اونور. هی این کارو چند بار تکرار میکنه. حضرت سلیمان پرسیدن چه میکنی؟ تو قرآن آمده که انبیا حرف حیوانا رو متوجه میشن. مورچه گفت میخوام این کوه بلند رو جا به جا کنم. حضرت سلیمان فرمودن تو که نمیتونی، برای چی میخوای این کار اصلا انجام بدی؟ مورچه گفت عاشق شدم، عاشق یه مورچه ای، به من گفته اگه منو میخواهی به من برسی باید این کوه بلند رو جا به جا کنی. همون 1000 تا سکه خودمونه. حضرت سلیمان گفت خب تو که نمیتونی این کوه جا به جا کنی، بنده خدا به عشقت هم نمیرسی. ببینید جواب مورچه رو. مورچه گفت اشکال نداره، چه چیز از این زیباتر که در مسیر معشوقم دارم کار میکنم، قدم میزنم، نفس میکشم، اگرم مردم در مسیر عشقم مردم. حضرت سلیمان لذت برد. زندگی یعنی تلاشی آگاهانه و عاشقانه در مسیر رسیدن به معشوق، منتها معشوقی که بی‌ارزه براش کار کنی، زندگیتو وقف بش کنی. حالا میخوای عاشق امامت بشی؟ اولین کارش شناخت امامه، امامتو بشناس. قرآن میفرماید امامت رو بشناس. یک، بدان امام حاضر و ناظره. سوره توبه آیه 105 قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قرآن میفرماید هر کار میخواید بکنید خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنون میبینند. مؤمنون کیان؟ مؤمن تر از امام زمان کیه؟ امام صادق فرمودن مؤمنون ما اهل بیتیم. یعنی الان من هر کاری میکنم امام شاهد و ناظره، امام میبینه. آیت الله بهجت فرمودن او میبیند، او میشنود حرفهایی که ما به هم دیگه میزنیم قبل از این که به گوش هم برسه به گوش امام زمان میرسه، چون او گوش خداست، اذن الله است، امام خبر داره. میگه رفته بودم در خانه امام باقر علیه السلام، یک کنیزی خانمی اومد در رو باز کنه، من با دستم به این خانم زدم و گفتم برو به آقات بگو بیاد. کار بدیه دیگه، میگه بدن نامحرم رو لمس کردم. میگه وقتی امام باقر علیه السلام اومدن در پیش کنار من با اخم و ناراحتی فرمودن چرا دستت رو به این خانم زدی؟ میگه من گفتم آقا نیتم این بود که شما رو امتحان کنم ببینم این ور دیوار با اون ور دیوار برای شما فرق میکنه یا نمیکنه. بعد دونید امام فرمودن اگر راست نمیگفتی و نیتت همین نبود من توبیخت میکردم. یعنی امام از نیت ما هم خبر داره، از حالات ما خبر داره. حالا من این رو بدانم و باور کنم چه اتفاقی تو زندگی خانوادگی من میفته؟ کدوم زن و شوهر جلوی یک مهمان عزیز با هم دعوا میکنن؟ امام زمان حاضر و ناظر در خانه های ما. چقدر زندگی زیبا میشه جلوی یک مهمان عزیز ما میخواییم مؤدب باشیم و چقدر بچه‌هامون خوب تربیت میشن. امام رو حاضر بدونیم میشیم آیت الله بهجت. خدا رحمت کنه شهید چمران رو. میفرمود اگر جوانان ما به این باور برسن که امام حاضر و ناظر است، یک جهش تکاملی در اجتماع رخ میده. ما ها نفهمیدیم امام حاضر و ناظره، ما ها امام رو خیلی غائب میدونیم. امام هست، حضور داره، من غائبم. حضور امام عالم رو پر کرده. الان امام در مجلس ما ظهور نداره اما حضور داره. همانطوری که الان خدا اینجا حضور داره، حالا من درک نمی کنم، قلب من مشکل داره درک نمی کنه، یه بحث دیگه است، ولی امام حضور داره. یکی از مراجع قوم که الان هست، خدا حفظشون کنه، شاید 104-5 سالش، ایشون میگه من خودم از پسر مرحوم آیت الله آخوند صاحب کفایه این جریان رو شنیدم بلا واسطه. میگفت مادرم مریض شده بود، مریضی سخت تو نجف، هر دکتری بود بردیم ایشون رو، فایده نداشت. یکی از طلبا گفت یه سید پیرمردی اومده حرم امیرالمومنین، آدم عجیبیه، علوم غریبه داره، خیلی چیزا بلده، برید پیش اون راهنماییتون میکنه. میگه ما اومدیم این سید رو پیدا کردیم تو حرم، گفتیم آقا سید یه مشکلی داریم، یه نیتی داریم. گفت نمیخواد نیتتون رو به من بگید. تصویر رو از جیبش در آورد، دوتا یکی دوتا یکی، سریع گفت مشکل شما و نیت شما درباره خانومیه که تمام وجودش رو مریضی فرا گرفته. این خانوم 3 روز دیگه از دنیا میره، دوا درمون نکنید، این 3 روز بذارید راحت باشه. این پسرا میگن ما تعجب کردیم این آقا از کجا گفت. یکی از پسرهای مرحوم آیت الله آخوند میگه من یک لحظه به یاد امام زمان افتادم، گفتم آقا من یه نیت دیگه دارم و نیتم امام زمان بود. این سید پیرمرد این تصویر رو گرفت، دوتا یکی دوتا یکی، یه دفعه نتونست بگه، رنگش عوض میشد، هی چند بار تصویر رو مینداخت نمیتونست بگه. بعد یه دفعه گفت اینی که نیت کردی الان شامه، الان کربلایه، الان مشهده، الان مثلا نجفه، الان کجاست، الان کجاست، این کیه، تمام عالم داره به دور سرش میچرخه. بعد یک دفعه یک نفسی کشید گفت ها شما وجود نازنین حجت ابن الحسن رو نیت کردی. ببینید برای امام زمان حضورش هیچ کاری نداره، امام همین الان اینجا حضور داره، من باید حضورش رو حس کنم. حضرت آقا فرمودن شیعه خوب کسی است که امام زمانش رو حس کنه، نه ببینه، حس کنه. او هست، من باید با این قلبم حس کنم. پس امام حاضر ناظر، اینو در نظر بگیر. وقتی تو فضای مجازی میری اینو در نظر بگیر، وقتی تو کوچه و خیابون میری اینو در نظر بگیر، تو کاسبی در نظر بگیر، تو خانه‌داری در نظر بگیر، تو پشت سر مادر شوهر و خواهر شوهر حرف زدن اینو در نظر بگیر، امام داره میشنوه میبینه خبر داره. زندگی ها تمام مشکلات حل میشه تو زندگی ها. امامت رو بشناس، از قرآن دارم میگم. دو، امامت رو بشناس، یعنی بدان امام واسطه فیضه. هر فیضی به ما میرسه از طریق امامه. ببینید ما چقدر باید برای امام زمان دعا کنیم. دار و ندارمون رو مدیون امامیم، تا حالی متوجه نیستیم. یه بچه دار و ندارش از پدر مادرشه، ولی محل نمیده به پدر مادر، او متوجه نیست، وگرنه همه وجودش از مادرش از پدرشه. خداوند آن به آن من و شما داره فیض به من و شما داره فیض میده، آن به آن. الان شما دارید میبینید، این فیض خداست، میشنوید فیض خداست، نشستید فیض خداست. خدا، ما نمیتونیم مستقیم از خدا فیض رو بگیریم. چرا؟ چون ما محدودیم، خدا نامحدوده. یه لامپ نمیتونه از نیروگاه برق رو بگیره. چرا؟ چون این لامپ محدوده، نیروگاه خیلی وسیعه. بین لامپ و نیروگاه ترانس میگذارن، واسطه میگذارن. اگر واسطه نباشه این چراغ نور نمیده. واسطه در عالم نباشه هیچ کس در عالم نمیمونه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشد زمین اهلش رو فرو میبره. چرا؟ چون فیض خدا قطع میشه. یعنی این که زمین اهلش رو فرو نمیبره، امام مؤثره، امام واسطه است. هر حاجتی از هر امامی به شما بخواد برسه، امام زمان باید امضا کنه. امام حی حاضر و زنده، امام مهدی علیه السلامه. در خانه امام حسین میری برید خیلی خوبه، اما آخر امام زمان باید امضا کنه. آیت الله ناصری، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو، تو اصفهان این رو خودم از ایشون شنیدم، میفرمودن یکی از علما، شاید هم خودشون بودن، خواب حضرت رو میبینه، میبینه جلو حضرت کلی کاغذه، نامه است، اینها رو میخونه، روی زمین میگذاره، بعضی نامه ها رو میخونه، میبوسه، به چشم میگذاره و روی پا میگذاره. اون عالم میگه، گفتم آقا جان این نامه ها چی هن؟ این کاغذ ها چی هن؟ امام فرمودن اینها حاجات شیعیانه که توسط امامان و امامزادگان به من رسیده، من باید نهایی امضا کنم. گفتم خب اونهایی که میبوسید، به چشم میگذارید، روی پا میگذارید چیه؟ امام زمان علیه السلام فرمودن اینها حاجاتیست که شیعیان به واسطه عموم ابوالفضل علیه السلام از من خواستن. ببینید هر جا بری امام زمان همه کار است، واسطه امامه. حالا من چقدر مدیون امام زمان هستم؟ حالا من این همه مدیون امامم، به من گفتن آقا امامتو انداختن زندان، در زندان غیبت و غربت. من اگه بیخیال بشینم انصافه؟ یه پدری که این همه برای من زحمت کشیده، حالا اون پدر رفته زندان، من بیخیال مشغول زندگی خودم باشم، خیلی بی‌انصافیه. میگه حداقل یه دادی بزن، یه زجه‌ای بزن، یه استغاثه‌ای بکن، یه دعایی بکن برای آزادی، نه اینکه غرق زندگی دنیوی خودت بشی. امامت رو بشناس که امام واسطه فیضه. به یمنهی رزق الورا، به یوم و برکت امام زمان دیگران روزی میخورن. به وجودهی ثبتت الارض و سما، به واسطه وجود امام آسمان و زمین برقراره. چقدر ما مدیون امامیم. تو دعای ندبه چی خوندید امروز؟ این سبب المتصل بین الارض و سما، سبب اتصال آسمان و زمین امامه. هر فیضی که از آسمان به زمین میاد امامه. باران میاد منشأش امامه. به کم ينزل الغيث، به کم ينفس الهم، غم و اندوه برطرف میخوای بشی برو در خانه امامت. امامت رو بشناس. سومی رو بگم، خیلی وقتتو نگیرم، قرآن فقط دارم میگم، شناخت امام در قرآن. امامت رو بشناس یعنی والعصر، یعنی قسم به اساره تمام انبیا و اولیا، حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا، یعنی بدون امام زمانت، وارث عیسی، موسی، ابراهیم، اسماعیل، نوح، آدم، تمام انبیا هر چه داشتن به امام زمان رسیده. چه انسان عجیبیه. تمام مثبت‌های عالم، انرژی‌های مثبت عالم به او رسیده. تمام آنچه انبیا داشتن، از عصای موسی، از نفس عیسی که مرده زنده میکرد، امام زمان راحت میتونه قلب مرده منو زنده کنه. از عصای موسی که فرعونیان رو نابود کرد، از انگشتر سلیمان، همه به امام زمان رسیده. همه. امام راحل در تفسیر آیه والعصر فرمودن، والعصر نه یعنی قسم به زمان عصر، حالا اونم هست، اما والعصر یعنی قسم به اساره تمام انبیا و اولیا. انشالله اون روز من و شما باشیم وقتی ظهور میکنه، تکیه به خانه خدا میزنه، میفرماید این مردم هر کی میخواد آدم و شیطان رو ببینه به من نگاه کنه، هر کی میخواد ابراهیم و اسماعیل رو ببینه به من نگاه کنه، هر کی میخواد موسی و هارون رو ببینه به من نگاه کنه، به عیسی و شمعون رو میخواد ببینید به من نگاه کنید، به محمد و علی صلی الله علیه و آله. میخواید نگاه کنید به من نگاه کنید. حسن و حسین منم، همه انبیا هرچه داشتن بر منه، تمام 13 معصوم هرچه داشتن به امام رسیده. یک لحظه توجه کنید، خدا میفرماید به یاد این انسان باش که تمام انبیا و اولیا هرچه داشتن نزد اوست. به شدت انرژی مثبت میگیری، به شدت حالت خوب میشه. این عرفانهای کاذب رو بگذار کنار، همه چیز در خانه امام زمان علیه السلامه. چه زیبا سرود خواجه نصیر طوسی، یک صلواتی درست کرده برای امام زمان، میفرماید اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه، یعنی سلام بر مهدی که صاحب دعوت پیغمبره، و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الصادقیه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه. امام اینه، یعنی سولت امیر المؤمنین رو داره، عصمت زهرای مرضیه رو داره، حلم حسن و شجاعت حسینی رو داره. ما اماممون رو خیلی دست کم گرفتیم. ما فکر میکنیم امام زمان، یک علما و مراجع رو ببین، یک کم برو بالاتر میشه امام زمان. نه بابا جون، امام زمان خدا رو ببین، یک کم بیا پایین تر. این امام زمان. بعد با این امام مرتبط بشی، چه اتفاقی میفته. برای این امام کار کنی. شما کارگر کی هستید؟ من برای کی کار میکنم؟ زرنگ باش، بیا کارگر امامت شو. بعد ببین چگونه اون کارفرما زندگیت رو مدیریت میکنه. ببینید کارفرمایی که یکم انصاف داشته باشه، زیر دستیاشو نمیذاره اذیت بشن، ولو خودش بر شکست شده باشه. حالا کی بهتر از امام زمان که کارفرمای ما باشه؟ خانم خونه دار، برای شوهرت، برای بچه ها کار نکن، برای امام زمانت شوهر داری کن و بچه داری کن، قضا به پس جارو کن به عشق او، به عشق خدمت به شیعیان او که زن و بچه‌ت باشن. تمام کارهای من منتظر باید هدفی که دنبال میکنه به امام زمان برسه. یعنی هر کاری که ما میکنیم از ما بپرسن چرا این کارو میکنی، باید جوابمون متصل به امام بشه. اگه نشود منتظر نیستیم، چیه منتظر نیستیم. امامتو بشناس، یعنی بدون او صاحب ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی یعنی چی؟ آیهشو بخونم، سوره نساء آیه 54، لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناه ملکن عظیما. میگه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم. خب آل ابراهیم بچه های حضرت ابراهیمن، بهشون کتاب و حکمت داده، فقط بچه هایی که انبیا هستن میمونن. بعد میگه بهشون ملک دادیم. از بچه های حضرت ابراهیم سه تاشون بیشتر ملک نداشتن، سلیمان نبی، داوود نبی، یوسف نبی. خب اینا هم که ملکشون عظیم نبوده، کل دنیا رو خدا میگه متاع قلیل. پس این آل ابراهیم کیان؟ ملک عظیم چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن آل ابراهیم ما اهل بیت. حالا ملک عظیم چیه؟ جادوگرا اومدن پیش پیامبر، گفتن ما جادوگریم، ما خودمون حالیمونه. تو زمین میشه جادو جنبل کنی، تو آسمون نمیشه. شما که میگی پیغمبری و جادوگر نیستی، بسم الله، حتی اونا بسم الله نگفتن چون مسلمون نبود. بیا بریم بالای کو، ماه دو قسمت کن. اگه ماه دو قسمت کردی، شق القمر کردی، ما میفهمیم تو پیغمبری و جادوگر نیست، بهت ایمان میاری. آقا شب 14 ماه کامل جادوگرا و نبی مکرم اومدن بالای کوه ابو قبیس، حضرت اشاره کردن، شق القمر شد و انشق القمر، ما دو قسمت شد. این جادوگرا به هم یه نگاهی کردن، گفتن عجب جادوگریه، تو آسمان هم دست میبره. و پیغمبر رو رها کردن، اومدن پایین، ایمان بهش نیاوردن. پیغمبر خیلی ناراحت شد. ولی خدا ناراحت میشه، خدا حالا بگم دلش میگیره چی میشه، خدا خیلی ناراحت میشه. هیچ موقع ولی خدا رو ناراحت نکنیم. بعد فرمود، حالا پیغمبر خیلی ناراحت شد، خدا سری جبرئیل رو فرستاد، برو هوای رسول منو داشته باش، نزا غم به چهرش بمانه. جبرئیل اومد گفت پیغمبر خدا سلامت میرسونه. میگه نگران نباش، امر تو، امر کردم، کل شیء به طاعتک، امر کردم تمام اشیا مطیع تو باشن، تمام اشیا. اونجا پیغمبر فرمودن هذا ملک عظیم، این ملک عظیمه و امام صاحب ملک عظیمه. ملک عظیم یعنی چی؟ یعنی اشاره میکنه اینجا چشمه در بیاد. ملک عظیم یعنی اراده میکنه دخل و تصرف در عالم کنه، نابینا رو بینا میکنه، کاری براش نداره. پس امامت رو بشناس، یعنی دست و پای امام رو بسته نبین، امام دستش بازه و خیلی کار میکنه، من نمیبینم کارهاش رو، من متوجه نمیشم، دلیل نیستش که امام کار رو میکنه. دنبال شناخت امام باش، امامت رو بشناس. خب چهار تا شاخصه گفتیم کفایت میکنه. اگر این شناخت آمد، به باور قلبی رسید، امام به قلب شما وارد میشه. و وقتی به قلب شما وارد شد، زندگیتون زیر و رو میشه، حاله یاد امام وجودتون رو فرا میگیره. چرا میری حرم ابا عبدالله حالت خوبه؟ چرا میری کنار ذریع امام رضا حالت خوبه؟ اونجا فقط یاد امامی. اگه تو زندگی یاد امام زیاد بشه، حالت خوب میشه. با پول حالت خوب نمیشه، با تجملات حالت خوب نمیشه، ایشالا باشه، همه هم داشته باشیم، اما با اینا حالتون خوب نمیشه. برید از سلبریتی ها بپرسید حالتون خوبه یا حالتون خوب نیست. اگه روشون بشه میگن حالمون خوب نیست. آخه خودکشی هم توشون زیاده، اگه حال خوبه چرا خودکشی میکنی؟ قرآن میفرماید فقط با یاد خدا حالتون خوب میشه. و امام صادق فرمودن یاد خدا باید کنار یاد ولی خدا باشه. امتحان کنید، یه مدتی تمرین کنیم زیاد به یاد حضرت باشیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد وقتی امامت رو شناختی، فهمیدی عصمت داره، معصومه، هر حرفی میزنه به نفع منه، من بدون چونه چرا حرفاشو گوش میکنم. حرف امامو گوش کنیم، چه اتفاقی تو زندگیمون میفته. پدرها قشنگ متوجه میشن، مادرها قشنگ متوجه میشن. پدر مادرها معتقدن بچه به حرفاشون گوش کنه خوشبخت میشه. همین اعتقاد و نسبت به امام زمان داشته باش. امام زمان پدر من و شماست، هر چی میگه بگو چشم، ببین چه اتفاقی تو زندگیت میفته. امامو بشناسی، یک لحظه تحمل نمی کنی نباشه، میری دنبالش، ولو پیداش نکنی به جستجو ادامه میدی. باید دنبال امام بگردی. اگه آب قطع بشه چیکار میکنید؟ اگه تو محله شما 3 روز آب نباشه، قطع بشه، چیکار میکنید؟ ببینید مردم به اضطرار میفتن. از نهج البلاغه بخونم، یه مدتی باران نیامده بود. ما یه آب حیات داریم، قرآن میفرماید امامه، ماء معین. یه آب مادی داریم، همین آبیه که ما مینوشیم برای جسممون. اگه بارون نیاد، ما آب نخوریم، جسممون از بین میره، میمیره. اینو مردم درک میکنن. اگه 1 هفته آب قطع بشه، همه را میفتیم اون خیابون اون کوچه آب به دست بیاریم. میدونیم بدون آب نمیشه زندگی کرد، اصلا زندگی خراب میشه، لجن میشه. اما من به این شناخت نرسیدم که بدون امام، بدون ماء معین زندگیم خراب، خودم حالیم نیست. بعد امیر المومنین میفرمایند ببینید وقتی آب ظاهری قطع میشه باید چیکار کنید؟ حضرت میاد استغاثه کنید. بار الها نهج البلاغه خطبه 115، کوههای ما از بی آبی از هم شکافته، زمین ما پرغبار و خشک و خالی از گیاه شده، چهار پایان ما سخت تشنه گشتند و در آغلهای خیش سرگردانند، همچون مادران فرزند مرده ناله سر داده و از رفت آمد زیاد به چراگاه ها خسته شده اند. بار خدایا، ببینید حضرت می فهمند امیر المومنین، بار خدایا به ناله گوسفندان به فریاد سوزدان که شتران ما رحم فرما. بار الها به سرگردانی آنها در راه ها و ناله هایشان در آغل ها ترحم فرما. خدایا هنگامی به سوی تو بیرون آمدیم که خشکسالی های پی در پی بر ما هجوم آورده و ابرهای پرباران بر ما پشت کرده اند. تو مایه امید هر بیچاره و حلال مشکلات هر طلب کننده ای. در این هنگام که یأس و ناامیدی بر مردم چیره گشته و ابرها از باریدن باز داشته شده اند و حیوانات بیابان رو به هلاکت می روند، تو را می خوانیم که ما را به اعمالمان مؤاخذه نکنی و به گناهانمان مگیری. خدایا رحمتت را به وسیله ابرهای پرباران و بهار پر آب و گیاه و گیاهان سرسبز و پرتراوت بر ما بگستران. بارانی دانه درشت بر ما نازل کن آنچنان که زمینهای مرده را با آن زنده کنی و آنچرا از دست رفته به ما بازگردانی. امیر المؤمنین می فهمد اگر آب ظاهری قطع شد زجه بزنید، استغاثه کنید، در خانه خدا برید، از او بخواهید که باران رحمت رو بفرسته. بعد به طریق اولا اگر آب حیات قطع شده از ما که الان قطع شده، خدا داره ما رو مؤاخذه میکنه با گناهانمون، یکی از علتهای خشکسالی گناهان مردمه، نیامدن امامم یک علت اصلیش گناهان منه. لذا اول باید توبه کنیم و واقعا بیایم تو این اجتماعات، تأثیر داره، استغاثه کنیم، زجه بزنیم، از خدا بخواهیم برساند صاحب کار رو. دعا یعنی خواستن، این که میگن دعا کنید یعنی بخواهید از خدا، و دعا فرع نیازه. یه بچه 3 ساله هیچ موقع نمیشینه برای ازدواج دعا کنه، یه بچه 3 ساله برای کنکور دعا نمیکنه که، چون نیاز نداره. یعنی باید اول نیاز رو در خودت ایجاد کنی، بعد اون دعا رو انجام بدی. این که امام زمان فرمود خیلی برای فرج من دعا کنید، یعنی خودتون رو تشنه من کنید، نیاز به من رو در خودتون زیاد کنید تا من رو بخواهید. و هر کس واقعا بخواد خدا به او عنایت میکنه، شک نکنید. دعایی که در خانه خدا، این روایت، دعایی که در خانه خدا بیاد، خدا امکان نداره اون دعا رو رد کنه، امکان نداره. یا به صلاحش اجابت میکنه یا به صلاحش نیز تبدیل میکنه یا گناهش رو میبخشه. لذا امام فرمود دائما دعا کنید، چون در هر صورت شما برنده اید و روز قیامت یک ثواب بسیار بزرگی رو به شما میدن و به واسطه اون ثواب میرید بهشت. بعد میگید این ثواب چه کاره، ما کاری نکرده بودیم. فرشته میگه این ثواب دعاهاییه که کردی و مستجاب نشد، خدا میخواد جبران کنه. روایت میگه اون شخص میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاها مستجاب نمیشد. پس از دعا غافل نشیم، از استغاثه غافل نشیم، و اگه بخواید دعا مستجاب بشه اول باید بری در خانه اهل بیت. و فرمودند در خانه عموم ابوالفضل برید، من بیشتر بهتون عنایت میکنم. ماها یه خورده بی رمق شدیم، خودم رو عرض میکنم ها، یه خورده تعارفی شدیم با خدا، هم داریم تعارف میکنیم. یه کسی که داره غرق میشه با غریق نجات تعارف میکنه، میگه اگه میشه، اگه لطف میکنی، اگه اشکال نداره مرا نجات بده. بابا داد میزنه، تعارف نمیکنه که، دستشو دراز میکنه، داد میزنه، به هر چی که میرسه چنگ میزنه. نباید تو دعا اینطوری باشی، تعارف کنی. ماها اینطوری شدیم. علامه بحرالعلوم از بزرگانیه که چندین مرتبه محضر امام زمان رسیده. اینو میگم برای اینکه آماده بشی یا خجالت نکشی، خدا رو با تمام وجود صدا بزن. عاشورا بود، علامه عالم بود دیگه، مرجع تقلید، با چند تا از طلبا وایساده بودن، دسته های عظامی اومدن میرفتن، اینا هم آرین توی سینه میزدن، اما این جوونا میزدن تو سر کله خودشون، گریه میکردن، زجه میزدن. روز عاشورا بود دیگه، طلبا میگن یه دفعه دیدیم علامه، یه آیت الله 80 ساله رفت تو این جوونا، به سر و سینه میزنه، عباش پرت شد، عمامش افتاد، همینطوری محکم جیغ میزنه، گریه میکنه، به سر و سینه میزنه، از حال رفت هستن. میگه ما رفتیم ایشونو کشیدیم، گفتیم آقا بیا زشته، شما این کار نکنین، کار برای جووناست. میگه علامه فرمود چی میگید این کار جووناست؟ من یک لحظه دیدم امام زمان بین این جوونا داره به سر و سینه میزنه، گفتم زشته من اینجا نشسته باشم، اینطوری وایساده باشم. یعنی اگه ما بخوایم دعا کنیم برای فرج، باید اینطوری به سر و سینه بزنیم، از خدا واقعا بخوایم که امام رو برسانه. میگه دیدم این مردم دارن داد میزنن، علل عباس و ویلا، حسین تنهاست و ویلا. آیا مهدی ما تنها نیست؟ کی باید داد بزنه؟ کی باید بخواد؟ صدا سیما که میبینید کلا مهدبیه، هر کی دنبال کیسه خودشه. ما باید خودمون قیام کنیم، استغاثه کنیم، فریاد بزنیم، امام رو بخوایم با تمام وجود. آیت الله عظما مرعشی میگه، یکی از علما برای خودم تعریف میکرد، میگفت من یک گره کوری تو زندگیم افتاده بود، حل نمیشد، نیت کردم 40 روز رفتم جمکران، حل نشد، خیلی دیگه مستر شده بودم. قرآن میگه مستر بشی خدا جوابتو میده. میگه یه شب رفتم جمکران، گفتم امام زمان زشت من متوسل به عمود ابوالفضل بشم تو خانه شما، تو منزل شما. میگه همینطوری بودم، بین خواب و بیداری دیدم حضرت میگه نه تنها زشت نیست بلکه خیلی هم خوبه، و اینطوری متوسل شو، بگو یا ابوالغوث ادرکنی، ای پدر فریاد رسان، به داد من برس. این لقب حضرت ابوالفضله. میدونم همتون مشکل دارید، گره کور هممون داریم، اما بذار کنار، بگو امام زمان من تو این لحظه اجابت دعا، غروب جمعه، کنار این گلزار شهدا، دعا مستجابه، مدد میکنن این ارواح طیبه. با امام معامله کن، بگو آقا گذاشتم کنار حاجتم، میخوام فقط برا تو بخوام، حاجت تو رو بخوام، میخوام الان دل مادرت رو خوشحال کنم. کربلا این زن و بچه ها هم متوسل به ابوالفضل شدن، و تا حضرت ابوالفضل شهید شد، امید زینب ناامید شد. توی یکی از تفاسیر نوشته بود وقتی بنیامین کنار یوسف غذا میخورد، هنوز نشناخته بود که این یوسفه، چشمش افتاد به دست بنیامین، به دست یوسف، دید چقدر شبیه دستهای یوسفه، یه نشانه داشت دست یوسف. بنیامین انقدر گریه کرد از حال رفت. یوسف گفت چه شد؟ گفت من یه داداشی داشتم اسمش یوسف بود، دست شما خیلی شبیه دست ایشونه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ حسین آمد کنار القمه، دید دستان قلم شده ابوالفضل از بدن جدا شده. برای همین بلند شد دست به کمر گرفت، الان انکسر از زهری، خدایا کمرم شکست. عمر سعد ملعون صدا بلند کرد، عباسو کشتیم، خوشحال باشید. گفتن از کجا میگی؟ گفت مگه نمیبینید حسین دست به کمر گرفته، داغ برادر کمر میشکنه. زن و بچه منتظرن، الان امام حسین عمو عباس رو میاره. یک دفعه دیدن حسین تنها داره میاد، غم عالم به چهره داره، هیچ کس روش نشد بپرسه بابا جون عموم کو. دیدن ابا عبدالله، رفتن داخل خیمه ابوالفضل، عمود خیمه رو برداشتن، یعنی زینب بدون بی برادر شدی. تا این جمله رو حسین فرمود، حضرت زینب گفت بچه ها برید صورتاتون رو برای سیلی آماده کنید. تا عمو عباس بود کسی جرأت نمیکرد به این خیمه ها حمله کنه. حالا با همین حال خوشی که دارید میخواییم برای فرج امام زمان دعا کنیم. من یقین دارم امام زمان داره به این جمعیت نگاه میکنه. روایت داریم وقتی نام حضرت برده میشه حضرت نگاه میکنه. درست نیست شما بشینید و حضرت به شما نگاه کنه. امام صادق فرمود قیام کنید، نشون بدید به امامتون که ما آماده قیامیم. بلند شیم چند مرتبه خدای بزرگ صدا بزنیم، زجه بزنیم، دست ها رو به سمت آسمان بلند کنیم. چند مرتبه امام زمان رو صدا بزنیم. اول آیت الله بهجت فرمودن امام رو صدا بزنی امام صدات میزنه. فرمودن خدا میدونه امام زمان چقدر مهربانه به کسانی که او رو صدا میزنن. حالت بیچارگی بگیر، دستت رو سرت بذار، یعنی ما بیچاره مستریم. همون حالتی که زینب کبرا اومد بالای تل زینبیه، دید شمرو سینه حسین نشسته، زینب بیچاره شد، دست رو سرش گذاشت. ما بیچاره ایم که امام نداریم، اماممون غائبه. یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. همه صدا بزنن زن و مرد. یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان. چند مرتبه خدا رو صدا بزنیم. این دست های خالی رو به سمت آسمان بلند کنید. روایت داره دست ها از بالای سر، از سر به بالاتر بره. چند مرتبه خدا رو با تمام وجود صدا بزنیم. بسمک العظیم العظم العظم العجل الاکرم، به دماء شهدائنا و به امام زماننا، به لباسهای پاره پاره عمه امام زمان، به دستان بریده ابوالفضل. یا الله، 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 یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین. خدا امام ما را برسان.